21 بهمن 93 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 131 و 132 و 133 و 134 را اگر برسیم امروز مرور کنیم که فردام بحثمون تعطیله، اقلا جبران فردام شده باشد. آیه شریف 131، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. این قسمت از آیه، یعنی این متن، سه بار تکرار شد. اول آیه 131، باز خط بعدی آیه 131 دوباره میگه فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی تو خود آیه 131 سلام دوبار تکرار شده این متن. باز آیه 132 هم باز تکرار میشه، ولی لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی توی آیه دوبار، تو آیه بعدش هم باز یک جمله تکرار میشه، ولی لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در ابتدای آیه نظر دارد به تعلیل نسبت به آیه قبلش. تو آیه قبل فرمود و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته. وقتی که این زن و شوهر، زوج و زوجه، نتوانستند به توافق برسند و دیگه مجبور به طلاق و تفرق شد، زندگی خانوادگی از هم متلاشی شد، نترسن. یغن الله کلا من سعته، خدا هر کدام از اینها را از وسعت خودش و فضل و رحمت و رزق خودش بی نیاز میکنه. خب بعد میفرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. شما نگون خدا از کجا بی نیازشون میکنه. این تعلیل برای اون یقن الله کلن من سعته هست. خدا اینها را بی نیاز میکند از وسعت و سعی خودش. چرا؟ برای این که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب واو که استیناف لله جار و مجرور، خبر مقدم، لامش لام ملکیته، یعنی ملک خداوند است. ما فی السماوات، ما مبتدا، ما یه موصول مبتدا. بفرمایید که بله، ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی الارض هم عطفه به ما فی السماوات. آن چه در آسمانها و زمین است ملک خداست. وقتی آن چه در آسمانها و زمین است ملک ذات ذوالجلال است، حالا دوتا آدم که زوج و زوجه سابق بودن از هم طلاق گرفتن، آیا نمیتواند که اونا را از وسعت و رحمت خودش بی نیاز کند؟ میتواند که اونا را از رحمت و وسعت و رزق خودش بی نیاز کنه. پس این ولله ما فی السماوات و ما فی الارض تعلیل برای آیه قبل. بعد می فرماد ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب. باز واو استیناف، لام لام ابتدا که به جهت تأکید میاد، قد باز حرف تحقیق به جهت تأکید، یعنی دوتا تأکید داره. وصینا فعل ماضی و فاعلش، و سینا یعنی امرنا، ما وصیت کردیم، به راستی به تحقیق ما وصیت کردیم. الذین اوتوا الکتاب، الذین اسم موصول مفعول به، مفعول کیه؟ وسینا الذین اوتوا الکتاب اوتوا فعل ماضی مبنی بر مجهول و نایب فاعلش، الکتاب مفعول بهش. ما وصیت کردیم اونایی که صاحب کتاب بودن، یعنی امم گذشته ای که اهل کتابند، کتاب بنابراین میشد مراد تورات و انجیل. الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، و کسانی که صاحبان کتاب بودند، اهل کتاب بودند قبل از شما. قبل از شما میشد همون داستان امم سابقه ای که پیامبران الهی داشتن، که حالا عمدشون میشن یهود و نصارا. یعنی ما به پیامبران پیشین و امتهای گذشتم این سفارش رو کردیم. سفارشمون چیست؟ سفارش این است. بله، و ایاکم و شما. یعنی این سفارش، سفارش مشترک است. مشترک بین امم سالفه هست و ایاکم و شمای مسلمین. یعنی این دعوت، دعوت عام است برای همه امتها. این دعوت جاری و ساری است. دعوت چیست؟ ان اتقوا الله. دعوت این کلمه است، ان اتقوا الله. می‌فرماد یک دعوت عام داریم، این مال امتهای پیشین بوده است، مال شما هم هست، و اون این است که ان اتقوا الله. ان چی؟ مصدریه. اتقوا فعل امر و فاعلش، الله مفعول بهش. خب ان مصدریه به تأویل و مصدر میبرد. ان اتقوا الله یعنی ما وصیت کردیم اونها و شما را به تقوی الله. خیلی خوب، این در فرضی که ان رو مصدریه بگیریم. می توانید ان رو مفسره بگیرید، یعنی توصیه. وصینا، خب وصینا در معنای قوله. چه وصیت کردیم ما؟ بله، جمله بعدش میشد تفسیر این وصینا، که وصیت ما این بود که ان اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. پس ان میتواند مصدریه باشد، میتواند مفسره باشد. حالا ان اتقوا الله مطلق میفرماد وصیت ما به امم سالفه و به شما مسلمان ها، یعنی این وصیت و دعوت عام به جمیع امم، این دعوت بوده است. و اون دعوت چیست؟ ان اتقوا الله، تقوای الهی است. خب ببینید، وصیت عام یعنی هم اونایی که وصیت شده اند، تمام اممند، چه امم گذشته چه امت اسلام، و هم این که ان اتقوا الله خودش هم یه دعوت عامه، یعنی تقوای الهی را در جمیع مواقف حیات بشری مراعات کنید، در همه امور اجتماعی و فردی مراعات کنید. که بله، از جمله این امور میشد در زندگی خانوادگی. بنابراین تو آیات قبل اگر ملاحظه فرمودید، آیه 128 و 129، تو پایان هر دوتا آیه گفت و ان تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. تو آیه 129 گفت و ان تصلحوا و تتقوا، یعنی ملاک در روابط خانوادگی را هم بر اساس تقوا چید، که میبایست بر اساس تقوا خودشون مراعات حقوق همسران خودشون و حقوق خانوادگی را بکنه. حالا با سفارش به تقوا، ان اتقوا الله، الا این که این سفارش به تقوا مختص نیست به اون تقوایی که تو دوتا آیه قبل گفت که اون لحاظ تقوا نسبت به مسائل خانوادگی است، نسبت به مسائل زوجیت است. توجه می‌فرمایید که در محیط خانوادگی مراعات بشود مسائل تقوا. نه این عامه، ان اتقوا الله عام است، لکه از جمله مصادیق تقوا یکی هم مراعات تقوا بین زوجین است و اینکه حقوق هم دیگر را با مراعات تقوای الهی چه کنن؟ حقوق را ادا کنن. خب بنابراین این وصیتی که به همه امم گذشته شده از تقوای الهی است. بعد می فرماید بله
چرا اوتول کتاب را اینجا می تونست بگید بله قد بسیع لدین اوتول کتاب را تید نمی بود که صاحب مقید بشید به محدود به صاحبان کتاب.
خب وصیت ما چه جوری ابلاغ می شود؟ وصیت خدا به وسیله پیامبران و در کتب آسمانی ابلاغ می شود. لذا میگد اونایی که ما بهشون کتاب دادیم، و کتاب کم چیزی نیست، کتاب آسمانی داشتن نکته مهمی است. میگد در این کتب آسمانی یه محور مشترک هست و اون وصیتی است که خدا همه امم را وصیت کرده است به چی؟ ان اتقوا الله. این اهمیت تقوا رو میخواد بگه. پشتش باز اهمیت تقوا است. میگه و ان تکفروا واو عاطفه و ان تکفروا معطوف به چی آقای ظفر؟ به ان اتقوا الله. ان ببینید ان اتقوا الله ان مصدری است دیگه یا مفسره که گفتی. خب پس آقای ظفر ان که سکون داره چرا کسره گرفته؟ ان اتقوا الله التقاء ساکنین دیگه واضح. بنابراین این ان و ان تکفرو عطف است به ان اتقوا الله. اگر تقوای الهی بله میفرماد اونجا وصیت کردیم تقوای الهی پیشه کنیم. حالا اگر آمدید و تقوا پیشه نکردید، تقوا پیشه نکردن رو به مقابلش رو کفر خواندید. میگه و این تکفرو، یعنی اگه تقوا پیشه نکردید شما چه شده اید؟ کافر شده اید. تقوا پیشه نکردن یعنی مرتکب فسخ و فجور و معصیت و اینا شدن. مرتکب فسخ و فجور و معصیت شد کسی خدای نکرده مراعات نکرد تقوا رو و افتاد به دامن گناه. دامن گناه افتادن و ارتکاب گناه رو کفر شمرده است. چرا کفر است؟ خب کفر ظاهری که نیست، احکام کفر که بر فسخ بار نمیشد که، کفر باطنی است. میگه در واقع کسی که تقوای الهی را مراعات نکرده است او باطنن و واقعا کافر بالله است. توجه میکنه؟ در خلوتی که دارد گناه میکند اگر یه بچه بله ممیز وارد بشد دست از گناهش میکشد. خیلی خوب. اما در حالی که خدا حاضر است و ناظر است دارد مرتکب گناه های کفر به خداست. یعنی من توی خدا را حاضر و ناظر نمیدانم. این میشه کفر باطل. وقتی خدا توصیه میکند به ان اتقوا الله به تقوای الهی، میگه اگر مراعات نکردید کفر بالله هست. و ان تکفرو باید بگه و ان لم تتقو، میگه و ان تکفرو اگر مراعات تقوا را نکردید در واقع شما کافر شده اید. این پس خودش دوباره یه تهدیده برای اونایی که مراعات تقوا رو نمی کنن. میگه اگر مراعات کردی تو مسلمانی، اگر مراعات نکردی تو کفرت کافری، لکن کفرن باطنی هن نه کفرن ظاهری هن و این که احکام کفر بار نمیشد که نجس باشد و بفرمایید چه، اما در واقع کافر است. درست مثل همون که دارید شما تارک و سلاته کافرون ولو برکعته، کسی که نمازش ترک بشود کافر است ولو برکعته، یعنی احکام کفر بار میشد، یعنی احکام ارتداد بار میشد، یعنی که بفرمایید نجس است. نه، کفر باطنی است. کسی که ترک صلات کند ولو به رکعتین حکم کفر میکند، کفر باطنی است. اینجا هم ترک تقوا را کفر شمرده و این تکفرو، یعنی و اگر شما تقوا پیشه نکنید. خب پس باز این یه تهدیده برای اونایی که از تقوا اعراض میکنن و تقوا را رها میکنن، میگه در واقع شما کافری. و این تکفرو، خب حالا اگر اینا تقوا پیشه نکردند و مرتکب معاصی الله شدند، آیا و در واقع کفر باطنی اختیار کردند، آیا بر چی بفرمایید کبریایی الهی گردی می نشیند آقای ظفر؟ نه، میفرماد فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض. هیچ، خدا تمام خلقم که کافر بشن، مراعات امور شرعیه رو نکنن، خدا از هیچ حیثی متضرر نمیشد. چرا؟ چون فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض. تمام بفرمایید که ما فی السماوات ما و ما فی الارض از آن خداست. گر جمله کائنات کافر گردند، چه بفرمایید؟ بر دامن کبریاییش ننشیند گرد هیچ کار. ولذا این تکرار دو مرتبه که این جمله وسط آیه دوباره تکرار میشد، فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میخواد غنای الهی رو برسوند که اینا که کافر میشن، اینا که معصیت میکنن، فکر نکنن عجب ما دیشب خدا رو زدیم زمین، چرا؟ یه پیاله عرق خوردیم، هیچ طوری هم نشد. احمق، تو خدا رو زدی زمین، تو خود رو زدی زمین، حالا تو یه پیاله عرق خورد. دیشب ما رفتیم به جنگ خدا، دیشب چیکار کردیم؟ فلان معصیت رو کردیم. آقا نه آسمون رو زمین اومد، نه زمین رفت رو آسمون. توجه میفهمون؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. گمان میکند اگر این یه خلاف شرعی بکند، مرتکب حرامی بشد، یا قرار است آسمون بیفتد رو زمین یا زمین تو هوا برد. نه، هیچ اتفاقی نیفتاد. است تو امر الهی رو زیر پا گذاشتی، جهنمیش هم خواهی رفت و خدا هم بی نیاز از توست. چرا؟ به خاطر اینکه فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض. باز تصریح میکنه و کان الله غنیا حمیدا، و خدا از کان الله، از قدیم، نه از حالا، تازگی نیست، تازه به دورون رسیده نیست، تازه وضعش خوب شده باشد نیست. کان الله غنی، تا بوده است خدا چه بوده است؟ غنی بوده است. خدا که احتیاج به کسی نداره. وقتی که تو کافر شدی فکر کردی که بله ما خدا را، پشت خدا را به خاک مالون، توجه می‌فرمون؟ نه، تو به خودت خیانت کرده ای، به خودت ضرر زدی، به خودت ضربه زدی و بس. بنابراین بله، ولذا باز جمله بعد و کان الله غنیا حمیدا، حمیدا رو میخواد بگه، یعنی فکر نکند که بله خدا دیگه ضعیف شد، خدا دیگه الان لاغر شده است، خدا دیگه الان مرید ندارد، کسی توجه به ذات. میگه خدا حمید است، یعنی این که جمیع محامد برمیگردد به سوی خداوند. چرا؟ به خاطری که او مصدر وجود است و هر کسی کسی را حمد کند در واقع وجودی را حمد کرده است. بنابراین خدا مصدر جمیع محامد است. پس خدایی که حمیده است، ستوده است، ستودنی است، شما نمیتونید یه همچه خدایی را دچار ضعف کنید و او احتیاج به ایمان شما و به تقوای شما ندارد. یه توصیه ایست میکنه برای خودت، مراعات کنید نتیجه شما ببینید. اینه این که بله، فرض بفرمان یه کسی مریضه، دکتر بهش گفته فلان غذا را نخور، حالا شب یواشکی میرد میخورد او غذا، صبح بلند شد میگه آه دیشب خوردیم، آقای دکترم نفهمید. مردی که خر، حالا که دلت میخواد آخه تو غذایی که دکتر گفت نخور، حالا آقای دکتر، حالا اونجا دکتر واقعا شاید نفهمد، خیلی خوب، اما تو مثالی ما که خدا شاهد است و حاضر است و ناظر. و بعد از اون برای خودت گفته، دکتر که زندگیشو میکند و کاراشو، تو بیماری تشدید میشد، تو ضرر برای خودت حاصل میشه. الان برای دکتر که ضرری نداره، حالا این یه مثال، اونی هم که مرتکب معصیت میشه بعد میگه آقا ما گناه رو کردیم، این آخونده هی میگن چطور؟ هیچ طوری نشد. او برید شو بزا برو ببین که اون طرف که رفتی طوری میشد یا نمیشد. داستانه این است که بله، هر کاری کرده ای با خودت کرده ای. توجه فرمودی؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلاها. حالا دیگه ظلم به خدا نیست، ظلم به نفسش است، اما حرف خدا رو زیر پا گذاشت. ظلم به خدا، ظلم در واقع ظلم تکوینی به خدا نکرده، ظلم تشریعی به خدا. خدا وقتی گفته مراعات کنین معنا را، این مراعات نمی کند، از این باب ظلم. مثل این است که فرض کنید کسی به بچهش میگه درس بخون، پسر درس نمی خوند. وقتی درس نمیخوند پدر میگه تو به من ظلم کردی، درس نخوندی، در حالی که ظلم رو به چه کرده است؟ به خودش کرده که بی سواد بار میاد و بله، لا یعرف الهر من البر، هر جای بخواد برد راش نمیدن، میزنن بیرونش میکنن. توجه میکنم؟ پس ظلم در واقع به خودش کرده، اما پدره میگه تو به منم ظلم کردی چون حرف من رو گوش نکرد. توجه میکنم؟ خوبی که شما میگون مجازن استعمال شده است، گناه ظلم به خداست، چون خدا امر به گناه امر کرده به ترک گناه. شما کسی که مرتکب گناه میشد، این امر تشریعی الهی را زیر پا میگذارن. حالا دیگه روایاتی که در باب تقوا وارد شده است و خودتون ملاحظه کنید، امام المتقین علیه الصلاه و السلام می فرماید که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، یا می فرماید فان التقوى فی اليوم حرز والجنه و فی قد الطريق الى الجنه، یا می فرماید که فان تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد، یا می فرماید لا عز اعز من التقوى. یه روایت تو تبیان شیخ است، می فرماید شیخ ذیل کلمه حمیدن آیه، حمیدن رو می فرماید یعنی مستوجب الحمد علیکم، یعنی خدا واجب الحمد است بر شما. چرا خدا واجب الحمد است که ما باید خدا را حمد کنیم، ستایش کنیم؟ به ثنای اهل حمید الیکم و آلاء اهل جمیل فاستدعوا ذلک، پس خدا را بخوانید و به خاطر این صنایع و آلا از خدا درخواست کنید صنایع حمیدش و آلاء جمیلش را به اتقاء معاصی، به این که دنبال گناه نرید، و المسارعت الى طاعتهی، یعنی اگر میخواین دعا دون مستجاب بشد، راز استجابت دعا ترک معصیت است، و المسارعت الى طاعتهی، و به سرعت رفتن به سمت طاعت الهی. مسارعه در چی بگذاریم و مسابقه؟ فی ما یعمرکم به، در اون چیزهایی که خدا امر کرده شما انجام بدهید. بعد شیخ می‌فرماید که و هذه الجمله مرویتون عن علی علیه السلام. این جمله‌ای که براتون خوندم، شیخ میگه این از امیر علیه السلام روایت شده. و هو قول جمیع المفسرین، و هو قول جمیع المفسرین یعنی تمام مفسرین هم این فرمایش امیرالمومنین را چه کردن؟ قبول کردن. آیه بعد دوباره می فرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. این سومین لله ما فی السماوات، این مالی کدومه؟ این مالی آیه بعد. در آیه بعد این تعلیل نسبت به بعد، در آیه بعد می فرماد ان یشاء یذهبکم ایها الناس، آره، و یعته به آخری. این لله ما فی السماوات تعلیل مال ان یشاء یذهبکم که حالا معلوم میشه. دوباره می فرماد برای خداست آنچه در آسمان ها و زمینه که معناش و اعرابش هم عرض کردیم، تکرار نمی کنم. آخرش فقط دارد و کفا بالله وکیلا. کفا بالله با حرف زائد، الله فاعل کفا میشد، فی محل رفع است چون فاعل کفایت است خدا، که چه باشد؟ که خدا به عنوان وکیل برای شما باشد. در این جمله، یعنی اصلا تو این آیه شریفه که در واقع توطئه است، تعلیلی است برای آیه بعدش که خداوند میتواند تصرف کند در خلقش هر گونه ای که بخواهد، میتونه ایجادشون کند، میتواند ایجاد نکند، میتواند احیا کند، میتواند بمیراند، توجه میفرمایید؟ همه این کارها رو ذات اقدس اله میتوند انجام بدهد نسبت به خلقش، به خاطر اینکه ولله ما فی، برای اینکه مال خودش. وقتی خلق ملکش است و ملک حقیقیشه و اعتباریش است، هر کاری که بخواهد میتواند که انجام بده. کفا بالله وکیلا، خب خدا به عنوان سلام. وکیل کافی. سلام. وکیل یعنی چی؟ وکیل یعنی قیم بر امور. وقتی شما یه وکیل میگیرید، اون آقا دیگه این کارا را برین توشی فلانی، ایشون از طرف من وکیل است که انجام بدهد. پس وکیل یعنی قیم. کفا بالله وکیلا یعنی کفایت است خدا را که قیم بر امور خلقش باشد. والمهیمن علیهم، خدا سلطه بر خلقش داشته باشد و خدا مستقل است در شؤون خلق، استقلال دارد. لازم نیست که خدا حرف کسی را گوش بده، خودش خداست، خودش بل استقلال چه می کند؟ بل استقلال بفرمایید که بله، امور خلقش رو مورد رسیدگی قرار میداد. خدا قادر است بر انجاز اون چه که وعده داده است و حافظ است بر جمیع خلقش، و هیچ چیز از علم الهی پوشیده نیست و هیچ چیز از حفظ و تدبیر او چه بفرمایید؟ خارج نیست. همه چیز در حفظ و تدبیر الهی است. پس با این معنا که برای شما کردم، سر تکرار این فقره در این چهار سطر که سه بار تکرار شد تو این پنج سطر، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، معلوم شد. اولین لله که داریم مال آیه قبله، یغن الله کلن من سعته، چرا؟ چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دومی که داریم مال ان اتقوا الله، از خدا تقوای الهی رو خدا وصیت میکند به تقوای الهی، بعد گفت اگر مراعات تقوا رو نکنید و ان تکفروا، کفر باطنی پیشه کرده اید. حالا کفر باطنی پیشه کردی، آیا بر دامن کبریاییش گردی می نشیند؟ نه. فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمید. اینم تعلیل مال او. آیه 132 دوباره تکرار میکند ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تعلیل مال این آیه 133 هست که الان برادون میخونم. 133 میفرماد ان یشع یذهب کو. چه مشکلی داره؟ شما میتوانید که اول علت رو بگن بعد مطلب دون رو بیان کنید. میتوانید عکسش کنید، مطلب رو بگن بعد مطلب دون رو تحلیل کنید. وجهی بله با هم اختلافی نداره، بلکه ربما اگر تحلیل مقدم بشود اون مطلب اوقع فنوفوس می شود. شما از خانم خواستگاری میکنین، اول میگون چون من شما را دوست دارم پس از شما خواستگاری میکنم، توجه میفرمون. بنابراین این جمله من شما را دوست دارم، اون خواستگاردون اوقع فی نفس اون مخدره می شود. خب بله، آیه چی میخواد بگه؟ آیه شریفه بفرمایید که ناظر است، آیه 133 که الان میخونم، ان یشع یذهبکم ایها الناس، ناظر است به تبدیل مردم. اگر متقی باشید باقی میمانید، استمرار دارید، و اما اگر متقی نباشید خدا شما رو عوض میکند، میرید یکی دیگه جا شما میاد. ترجمه؟ یعنی در واقع آیه شریفه میخواد بگه شرط بقا چیه؟ تقواست. شرط بقا تقواست. خدا با هیچ قوم و قبیله و نژاد و شخصی پیمان بقا نبسته است. قصه مشروطه. ترجمه؟ ان اتقوا الله، اگر متقی بودید اهلا و سهلا میمانید و باقی هستید. اگر ترک تقوا کردید هیچ کاری نداره، خدا میبرددون یکی دیگه را جا شما میاره. توجه میفرمایید؟ پس آیه شریفه ناظر است به داستان تقوا که بله این خدا مشیت الهی، خدا حکیم است، بلا وجه که نیست، که دنگی نیست کارا خدا. دنگش بگیرد بگه من اینا رو میخوام ببرم یکی دیگه میخوام جاشون بیارم، دنگی نیست. خدا حکیم است، بر اساس مصالح و مفاسد و سنن الهی کار میگه. شما اگر متقی بودی هست، مراعات تقوا رو اگر کردید باقی هست، اگر نه ترک تقوا کردید، آلوده به گناه و معصیت و دنیا پرستی شدی، خدا شما رو میبرد. خدا که محتاجی شما نیست، که یه کسانی رو میارد که اونا چه باشه؟ اونا متقی باشه. بنابراین قصه قصه این نیست. بشر من و شما علا فرضی که متقی باشیم، با اونی که کافر است یا فاسق است و معصیت کار است بشر کل من علیها فان. اما قصه این ما خودمون به شخصمون از بین میریم. داستان این است که آیا این نسل، این نژاد، این بفرمایید قوم بقا دارد یا بقا ندارد. شما ممالکی داشته اید، اسمش الان تو تاریخ هست اما رسمی ندارد. افرادی داشته اید، اسمشون هستن اما استمرار ندارد. داستان اینه و الا کل من علیها فان. این نیست که شخص من بمانم. در بعضی موارد حتی اینجور هم هست، نسبت به اشخاص هم هست. وقتی که متقی نبود سلب میشد اون نعم الهی، اون بفرمایید قدرت، اون مکنت، اون بله بفرمایید قضایا. بعد اینکه ترک تقوا رو کرد، مراعات تقوا رو نکرد، نعم الهی ازش سلب میشه. بعد نسبت به استمرار بعدش هم هست، آیا این بفرمایید قوم، این قبیله، این نژاد، این مملکت، این دولت میتواند استمرار داشته باشد یا نه؟ ولو اشخاصش عوض بشن اما میگن این دولت او این نژاد اون نژاد است، این مردم اون مردم است، ترجمه این پسر فلانی است به امثال این. خب میفرماید که این یشع، این شرطیه جزم یشع، فعل مضارع مجزوم و فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به خدا، فعل شرط. این یشه جواب شرطش یذهب کم، یذهب کم جواب پشتش بلافاصله، یذهب کم باز فعل مضارع و فاعلش و مفعولش. این یشه اگر خدا بخواهد، ببینید اگر خدا بخواهد اراده الهی آقای ظفر پس بر اساس مصالح و سنن است، کشکی نیست. ان یشاء یذهبکم، یعنی شما اگر متقی نشدید، مراعات تقوا را نکردید، یذهبکم یعنی یهلککم، خدا شما را هلاک میکند، یفنیکم فانی میکند، یا هلاک و فنام که نباشد، عقب افتادگی هم یه هلاک و فناست، یا اخر کم خدا شما رو عقب میندازد، تو سری خوردون میکنه، خاک تو سر میشی. توجه کردید؟ خاک تو سر شدن، عقب افتادن، اینم خودش یه فناه دیگه، اگر نگون بدتر فناه. توجه میفرمون اینی که عقب بیفتن، دوچار عقب ماندگی بشن، اینم خودش یه قسم از فنا. میگد این یشع یذهب کن، خدا اگر بخواهد شما رو میبرد. خب حالا بگد خب خدا ما رو میبره، کیا جا ما میذاره؟ کسی دیگه اصلا هست؟ ها همچی فکر میکنه که فقط خودشه، هیچ کسی دیگر رو خدا نداره، مجبور است خدا با این بسازد. این یشع یذهب کم ایها الناس، ترجمه فرمایید ایها الناس. خب ایها اسم منادا به اداء ندایی که حذف شده، یعنی اگر خدا بخواهد یا ایها الناس شما رو میبرد، پس ای اسم منادا به ندای محذوف. ناس بله، ناس و بدلش یا ایها الناس، ببینید ناس و بدل ایوس، درسته؟ ای مردم. خب ای مردم، این یشع یذهب کن ایها الناس. ایها الناس اطلاق دارد یا نه؟ یعنی هر کی باش، یعنی هر کی باش، از من آخوند گرفته تا بقیه مردم، اگر مراعات تقوا نکردم خدا با من عهد و پیمانی ندارد که من بمانم، که من در عزت باشم. نه، اگر مراعات نکردم جمیع طبقات ناس، هر کسی در هر جایی که قرار دارد، ایها الناس، اگر مراعات نکردید یذهبکم و یأتی به آخرین. واو عاطفه، یأتی معطوفه بر چیه؟ یذهبکم، اذهب یذهب و دیگه فعل مضارع ماده باب افعاله. یذهبکم شما رو میبرد که مراعات نکردید، و یأتی، یأتی به آخرین، یأتی مجزومه، مجزومه به خاطری که معطوفه به یذهب کنه، و یأتی به آخری، یه عده دیگه رو میارد سر جای شما، تمام شما. همون جور که دیگران رفتن شما اومدین سر جاشون. حالا اگر شما آدم نباشید، اگر مراعات تقوا نکنید، اگر دستورات الهی رو چی نسب العین دون قرار ندید، اگر زیر پا گذاشتید اوامر الهی را، خدا شما رو میبرد و یعته به آخرین. یه عده دیگرم میاره، میگه خدا کسی دیگر غیر ما دارد. قبلش گفت و لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات و ما فی الارض مال خداست، غیر شما میگه کسی رو دارد. و کفا بالله وکیلا، و خدا وکیل قیم بر امور است، خودش همه کارا رو ترتیبش میده. نمیتونه اگر مراعات تقوا نکردید شما رو میبرد و دیگران رو جای شما میارد، یا دیگران جایگزین شما میشند، یا جایگزین شما نشن از شما جلو میزنن، شما میشین عقب ماندگان، عقب افتادگان. توجه میفرمایید؟ حالا یخت سب کن و کان. بله، و یعته به آخرین چه میخواد؟ آیه چه میخواد بگه؟ میگم آقا آیه دعوت است. ببینید از آیه 131 تا اینجا 133 دعوت به ان اتقوا الله است، به تقوای الهی است. دعوت میکند به تقوای الهی و ملازمه تقوا، ملازمه اون تقوایی که وصیت خداست به این امت و اممهای سالفه و پیشینیان، و دلالت میکند بر این که خدا بی نیاز است. خدا تقوایی ما را نمیخواد، کاری به تقوای ما خدا ندارد. خدا بی نیاز است و حاجتی ندارد نه به تقوامون نه به خودمون. نگون یه وقت اگر ما نباشیم پس دین خدا چی تو میشه؟ هیچ، همون جوری که تالا بودست میشه. تو چی کار داری به دین خدا؟ گفت بله، عرض خود میبری یا زحمت مخش. میگه دین خدا قائمی به بنده است یا قائمی به شما؟ دین خدا بود است و خواهد بود. خدا احتیاجی به ما ندارد، مستقنی است، حاجتی به ما ندارد، و لذا میگد ان یشا. حواستون رو جمع کنید، اگه پادونو از حدود و مرزها بیرون گذاشتید، مراعات امر به تقوا رو نکردید، خدا شما رو میبرد. ان یشا یذهبکم.
یه درازا ما باید یه شبیه تعبیر کنیم که
نه
خدا ما را پیام بر میکنم باید از نکم ملیتون من نه هم ملیتون
آقا شاید بشه لا حول ولا قوت الا بالله. پیغمبر رفته است امروز در انگلستان تا سال 2014 بیشترین نام پسری در انگلستان طبق آمار بی بی سی، یعنی دستگاه خبر پراکنی سلطنتی خود انگلستان، که بفرمایید که سرمایش و بودجش از طرف وزارت خارجه دولت علیه انگلستان پرداخت میشد، بریتانیای صغیر ولل کبیر. خب خود بی بی سی اعلام میکند سال 2014 بیشترین نام پسری که در انگلستان روی پسرا گذاشته شد محمد است. این رفته کسی که در 5 قاره دنیا روزی 5 بار تو معزنه ها نامش برده میشد، این رفته است. یتیم عبداللهی که پدر ندیده است و به دنیا آمده، آن این کجاش رفته؟ شما اگر میخوان بگون فیزیک میرد، جسم میرد، همه میرن، جسم همه زیر خاک میرد. اون که حرف نیست، غرض این است که نامش، فکرش، آیینش، اینا باقی است یا نه. بنابراین ما از اولم اینو به شما گفتیم، شخصی من میرم، متقی باشم میرم، چیم باشم؟ معصیتکارم باشم میرم. حالا ممکنه در اثر معصیت زودتر برم، در اثر تقوای الهی عمرم برسد به اون عجل نهایی که خدا برام قرار داده است در 90 سالگی. خیلی خوب، در هر صورت کل من علیها فان، همه فانی میشن، اما من بعد این که من رفتم، راه من، رسم من، نام من، نسل من، اینا میموند، از اونا به نیکی یاد میشود، یا مردم اصلا از یادها من میرم، یا نه تو یادها به لعن و نفرین میمانم. یادم میکنن، میگن خدا لعنتش کنه، خدا عذابشو زیاد کنه. اینه داستان. والا فیزیک همه، جسد همه، هر که در این دنیا آمد، هر مولودی را مرگیست، تردیدی درش نیست. خواهد قصه این نیست، این که سر جاشه، اینه که شما فکرت، آیینت، نسلت، ملتت، دولتت، اونی که بنیان گذاشتی، آیا اون میماند یا اون میرود. بنابراین معنا اینه که خدا وصیت میکند همه شما را به ملازمه تقوا، پس تقوای الهی داشته باشید. اگر آمدید مراعات تقوا نکردید، کفر باطنی است. حالا که کافر باطنی شدید، خدا متأثر و متعزی و متضرر می شود؟ نه، خدا غنی است، او مالک هر چیزی است و خدا هر متصرف می کند در عالم مخلوقاتش، هر گونه که بخواهد و هر نحو که بخواهد. بنابراین اگر شما قیام به وظائف دون نکردید، خدا شما رو میبرد، جایگزین شما دیگران رو میکنند، یا خدا شما رو عقب میندازد، دیگران رو جلو میبرد و بر شما مقدم میکنند. پس مطلب تا اینجا روشن شد. ان یشع یذهبکم، پس مشیت الهی منوط میشد به مراعات تقوا، تقوا و عدم تقوا. اگر مراعات کردی خدا میذاردت باشی، اگر مراعات نکردی خدا ریشه دو میکنه، از بن تمام میشه. و یعتب آخرین، یه عده دیگه را سری جا شما میاره. بعد بازم نگون که میگه خدا میتونه، همه ای ماهایی خدا ما را ریشه کن کنه. و کان الله علا ذالک قدیرا، خدا نه فقط بر این، علا کل شیئن خدا قدیر است. خیلی خوب، اون آیه بفرمایید که روایت آقای سعادت طلب شما، من کان یو، آیه بعدم بخونم که این تموم شد. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. آقا گناه میکنه، ترک اوامر الهی رو میکنه، مرتکب معاصی الله میشه، بهش میگم چرا همچی میکنی؟ میگه برو بابا بذار چکار کنی؟ بذار خوش باشیم، بذار یه صفا بکنیم. ترک تقوای الهی برای چی میشد؟ ترک تقوای الهی برای این میشد که برسد به ثواب دنیا. ثواب دنیا یعنی متاع دنیا. ترک تقوا میکند که به متاع دنیا برسه. میگه بذار بابا میخوام امشب یه صفایی بکنیم، یه عرقی بخوریم، یه فلانی بکنیم، یه بفرمایید که دزدی بکنیم وضعمون خوب بشه. میخواد ترک تقوا میکند که به متاع دنیا برسن. اتفاقا با او ترک تقوا به متاع دنیا نمیرسن. تعجب؟ پس ببینید دارد یه علتی را استفاده میکند، یه سببی را دارد استفاده میکند که این سبب ترک تقوا او را برسوند به مسببی. مسبب چیست؟ متاع دنیا. ترک تقوا میکند که به متاع و لذت و خوشی و ثروت دنیا برسد، در حالی که نمیدوند. چرا نمیدوند؟ فعند الله ثواب دنیا. تو دنیا هم بخواید دست کیه؟ دست خدا. اون وقت دنیا و آخرت دست خداست. هر دوتا دست خداست. بنابراین ای دارد دزدی میکند که ثروتمند بشه، اختلاس میکند که ثروتمند بشه، وضعش خوب بشه. نمیدوند وضع خوب شدن دست کیه؟ دست خدا. شما مراعات تقوا رو بکنی. گفت چی؟ تو خود قرآن بفرمایی یجعل لکم یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مراعات تقواست که روزی شما رو وا میکند. ترجمه میفرمایید؟ نه اینکه آلودگی و گناه و معصیت. تازه آلودگی و گناه و معصیت در روزی رو میبنده، سوراخ روزی رو تنگ میکنه. اگه میخوای سوراخ روزی گشاد بشه، تقوای الهی، شنیدن دستورات خدا، عبادت خدا. ببینید مردم نماز میخونن، با نماز مشکلی ندارن. تقوا انجام واجبات و هم نمازشو میخونه، هم رفقاش گفتن بیا امروز میخوام بریم باغ، یه فلان آوردن بریم همه ترتیبشو بده، میگه برو تا بریم. ترجمه میفرما تو باغ هم نمازشو میخونه، اون کارم میکنه، دو بلند میشه میاد بیرون. این تقوا نیست. انما یتقبل الله ای که مراعات تقوا اگر بشود، این اگر او حرام رو نمیرفت، خدا حلالشو براش میرسون. ترجمه میفرمایید؟ او داستان امیر یادتون نره، اسبشون رو پیاده شدن دادن دست یک کسی، گفتن ای را مواظبش باش تو من بیام. رفتن و آمدن دیدن افسار اسبا این که بله لجام اسبا وا کرده است و بردس اسبم وله. اسبا گرفتن آوردنش تو بازار بله یراق فروشان آهنگران که یه لجام براش بگیرن. دیدن همون لجام خودشون پیش مرتکست. گفتن این از کجا آوردی؟ آقا اینا یکی اومده از ما الان مثلا دو درهم من به من فروخ، من دو درهم بهش دادم. امیر فرمودن مردی که یه خر عجله کرد، من خودم حالا تعبیر خر به منه چون واقعا گفتم من خودم دو درهم آماده کرده بودم، وقتی میام دو درهم بهش انعام بدم، دو درهم انعامش بدم. این حلال خدا. اونم از دست با برکت علی آمد دزدی کرد، رفت اونو دو درهم فروخ. دو درهم دزدی او رو محروم کرد از دو درهم با برکت حلال دست امیرالمومنین، دستی که دست پیغمبر است. او دست پیغمبری که یه دو درهم داد به اون مردی که اگه یادتون باشد تو روایت میگه دو درهم پیغمبر من دادن، این دو درهم همین جور ثروت من افزایش پیدا کرد تو روایت، تا جایی که دیگه نماز نمیتونست بیاد اینا و پیغمبر ناراحت شدن گفتن این دو درهمی منو پس بده. میگه دو درهمی پیغمبرو که پس دادن، تمام اموال رفت دوباره برگشتن سر جابون. یعنی گناه، معصیت، سرقت شما رو به دنیا، اینایی که فکر میکنن به دنیا میرسن اشتباه میکنن. تازه با گناه دنیاشون از دست میدن، پایمال میشد دنیاشون. توجه میکنید؟ میرد دنبال یه گناهی، تازه مریض میشه، ایدز میگیرد. حالا که بله استدراج هم داره، گفت جوجارم آخری پاییز میشه. شما اینجوری حساب به اضافه بله یه بیماری دیگه غیر ایدز آمده است بگد که بله نه اونا که مالی زمانی مرحوم جد دادم بفرمایید که این جدید این بیماری جدیده که بر آلت تناسلیشون بهش میگن یه اسمی هم دارد اسمش حالا یادم این توتولی که به دست اینا میزند توتولی بله زگیل میزند به آلت تناسلی و میزند وقتی هم شدید باشد داخل آلت تناسلی و خصوصا زنها داخل محبلشون با آلت تناسلشون که بزند زخم میشد تبدیل به سرطان میشد و میکشدشون و الان این بیماری الان رواجی پیدا کرده ترجم و نه یه بیماری شبیهشه ولی غیر زیگیله بفرمایید بهش میگن زیگیل آلت تناسلی منتهی اسم علمی داره مثل HIV اون نورونم HCV هست ترجمه میفرمایید این بیماری هست خانوم دکتری به من گفت دختره 16 ساله در یه خانواده مذهبی مادرش اردش پیش من معاینش کنم معاینش کردم دیدم بله آلت تناسلیش پر از این بیماری است پر زیگیله بهش گفتم تو چیکار کردی دختر تو با کسی رابطه ای داشتی برنامه چی بوده گفت نه خانم منو فقط رفته بودم تو یکی این آرایشگاه هایی که بله بفرمایید چی میکنن اپیلاسیون میکنن اپیلاسیون کردم و در اثر این اپیلاسیون که آلوده بوده است این دختره که بیچاره آلوده شده بود علایه حال اینایی که فکر میکنند با ترک تقوا به دنیا میرسن حتی تو این محاسبشون هم خطا میکنند میفرماد من کان یرید و ثواب دنیا چرا ترک تقوا میکند؟ گوش کن اراده دارد ثواب دنیا را میگه اشتباه میکنند فعند الله ثواب دنیا والآخره اگر بخوان هم به دنیا برسن هم به آخرت برسن پیش خدا باید بیان مراعات اوامر الهی رو بکنن مراعات تقوا رو بکنن و کان الله سمیعا بصیرا و فکر نکنن که خدا نمی بیند نمی شنود خدا سمیع است و بصیر است روایت آقای سعادت روز 22 بهمن هم هست برادون خوبه بفرمایید رو شیخ اجازه شیخ اونا تو میدون بکن شیخ میفرماید و رویه عن النبی صلی الله تبیان شیخ انهو لما نزلت هذه الآیه این آیه که نازل شد کدوم آیه نازل شد این آیه و من ان یشع یذهبکم و یأتی بآخرین این آیه که نازل شد ضرب کی ضرب رسول الله به یده علی زهر سلمان فقال هم قوم هازا یأتی بآخرین این آخرین کیان قوم هازا قوم اینن قوم سلمانن خب سند روایت هم تمامه رواه و ابو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم خب راوی روایت ابو هریره هم شیخ تبرسی نقل میکند هم شیخ طوسی در تبیانش زمخشری هم از اعلام اهل سنت اینا تو کشاف داره بیضاوی قاضی بیضاوی هم تو انوار و تنزیل داره زمخشری پشت روایت رو که نقل میکنه که پیغمبر فرمودن هم قوم و هازا اینایی که یعتب آخرین قوم سلمانن زمخشری میگه ابناء فارس یعنی فرزندان فارس هستن. تبرسی مجمع البیان میگه عجم الفرس، اینا عجمن، اما کدوم عجم؟ عجم عرب به کی میگه؟ عجم یعنی گنگ، به غیر عرب میگه عجم. تبرسی میگه عجم و عجمن، اما عجم فرسن، یعنی فارسیان، ایرانیان. بنابراین مراد از این روایت میشد ایرانی ها، توجه میفرمایید، به این که خدا اونها را تبدیلشون میکند با اعراب. یه وقتی عرب ها مدافع دین و پیغمبر و قرآن بودن، حالا ان یشع یذهبکم و یأتی به آخرین، یأتی به آخرین اینا میشن مروج و مبلغ بفرمایید دین و خدا و قرآن و شریعت. و بلا ریب داستان، داستان امروز است، شکی درش نکنید، لکن مدار این که اونا رفتن کنار شما آمدید چیست؟ تقواست. خدا با شما چیزی ندارد، نه با عربا دشمنی داشت، نه با شما دوستی دارد. اونا لحاظ تقوا را نکردند، خدا ازشون گرفت، داده فعلا دست شما. این داستانی که امروز شما میبینید، چون من برای رفقای دیگه هم گفتم، حالا چون روزی فردا 20 بهمن هم هست برای شما بگم، شبش بهتر. و اون این است که این ماجرا، اون آقایونی که فکر میکنن قصه، بله قصه رو به نزول است و این که دارد بله افول است و اینا خطای محض است، این نهضت، این ثوره، این انقلاب تبدیل به یک امپراتوری بزرگ شیعی و ایرانی، چون دو تا خصوصیت داره، هم مذهب تشیع است و خب بدایه و شروع آغازش هم که از ایران بوده است، بلا ریب تبدیل به یک امپراتوری بزرگ خواهد شد. امپراتوری که داستان صفویان و اینا انگوش کوچیکش نمیشه، یعنی داستان صفوی هایی که الان این عربا مثل این که نوشادر بهشون ریخته شده است میگن صفویین و میسوزن، این ماجرا بالقطع و الیقین جلوتر خواهد رفت از داستان امپراتوری صفویه و قدرت بزرگی هم برای مذهب تشیع خواهد بود و هم برای نژاد ایرانی خواهد بود. توجه می‌فرمایید، لکن این جهات باید مراعات باشه، عمده مراعات تقواست. اگر داستان مراعات تقوا باشد، این قضیه یومن فیومن نه آنن فیانن رو به جلو خواهد بود. اما خدایی نکرده اگر مراعات تقوا را چه خودمون شخصا و چه اجتماعا نکنیم، ظلم بشد، ستم بشد، او حسابش جداست. ترک تقوا شد، خدا با هیچ کس عهد و پیمان ندارد. و صلی الله علیه و سلم. اونم ببینید شاید
که این که تعبیر کرده است به ثواب دنیا، ثواب